بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم از شرح و خوانش هفت پیکر نظامی هستی. اگه خاطرتون بیاد در جلسات گذشته یزدگرد پدر بهرام که پادشاه ایران بود فوت کرد، ایرانی‌ها چه کار کردن؟ با هم دور هم جمع شدن، مشورت کردن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اصلا به بهرام خبر ندیم، بهرام رو صدا نکنیم که پسر یزدگرد بیاد اینجا پادشاهش، خودمون بین خودمون یه پادشاه پیدا کنیم. گشتن یه آدمی که خب عاقل بود، فهمیده بود، رزم‌آور بود، شجاع بود و به هر حال اون رو پادشاه کردن. یک نکته مهمی که در داستان‌های اساطیری و اسطوره‌ای ایران لازمه که آدم بدونه همونیه که جلسه قبلم اشاره کردم، باید فره ایزدی داشته باشه پادشاه، همون چیزی که ما الان بهش میگیم استعداد، یک توانمندی ذاتی که اون توانمندی ذاتی به ارث میرسه، کسب کردنی نیست. مثلا من برم پیش یه نفری، برم یه استادی، یه کلاسی، یه دانشگاهی، یه مکتبی، یه نمیدونم خانقاهی، یه جایی اونو کسب کنم، نه، اون از پدر به پسر به ارث میرسه و باید اون مایه، اون جوهر، اون گوهر، اون ذات، اون نهان پادشاهی رو داشته باشه. ولی به هر حال اینا گشتن یه آدمی که خود نظامی میگه از نژاد خسروانه، یعنی اونم بالاخره توی اجدادش پادشاهی چیزی بوده، انتخاب میکنه. بهرام بالاخره متوجه میشه که پدرش یزدگرد فوت کرده و ایرانی ها برای خودشون پادشاه انتخاب کردن. خب یه ذره اولش عصبانی میشه، میگه خب چیکار کنم، میشینه با خودش فکر میکنه، میگه یه لشکری آماده میکنم و میرم به سمت ایران. ایرانی ها وقتی متوجه میشن که بهرام لشکر از یمن جمع کرده و اون یمنیا و نعمان و منذر هم کمکش کردن و اون لشکر داره میاد سمت ایران، دیگه نگران میشن. تا اون لشکر برسه، به هر حال با اون خدم و حشم و دم و دستگاه لشکر از یمن تا به ایران برسه در متر و معیارهای گذشته شاید چند ماه طول میکشیده. دوباره ایرانیا دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن یک نامه ای به بهرام بنویسن و بهش بگن که چرا ما تو رو خبر نکردیم و یه پادشاه انتخاب کردیم. امروز این نامه رو بخونیم، بعد اگه وقت شد نامه بهرام هم که در جواب ایرانیان بود رو میخونیم. اول نامه بود نام خدای، گمرهان را به فضل راه نمای، کردگار بلندی و پستی، نیستی یافته بدو هستی، زادمی تا به جمله جانوران و سپهر بلند و کوه گران، همه را در نگار خانه جود، قدرت اوست نقش بند وجود، در تمنای هیچ پیوندی، نیست بیرون از او خداوندی، آفرینش گره گشاده اوست، و آفرین مهر بر نهاده اوست، اوست دارنده زمین و زمان، پیرو حکم او همین و همان، چون فرو گفت آفرین پیوند، آفریننده را درودی چند، گفت بر شاه و شاهزاده درود، کی برآورده سر به چرخ کبود، هم ملک فر و هم ملک زاده، داد مردی و مردمی داده، من که هستم در اصل کسرانا، کس چون گیرم از خصومت خواه، هم هنرمند و هم جهان دیده، هم به چشم جهان پسندیده. این پادشاه ایران که پادشاه انتخابش کردن اینا رو داره به بهرام میگه. از هنرمندیم نوازد بخت، بی هنر کی رسد به تاج و به تخت، سربلندی داده تاج و سریر، نبود هیچ سربلند حقیر، هرچه صاحب ولایت، گرچه صاحب ولایت زمیم، پیشوای پری و آدمیم، هم بدین خسروی نیم خوشنود، کنگبی نیز سخت زهرآلود، آنقدر داشتم ز توش و توان، کخترم بود از او همیشه جوان، به اگر بودمی بدان خرسند، کس خطر دور نیست جای بلند، لیکن ایرانیان به زور و به شهر، نرم کردندم از نوازش گر، داشتندم بدان که شاه شوم، گردن افراز تاج و گاه شوم، ملک را پاس دارم از تبهی، پا
پاسبانیستی نه پادشاهی. این مثل در فسانه سخت نکوست، کارزو دشمنیست عالم دوست. از چنین عالمی تو بیخبری، مالک الملک عالمی دیگری. خوشتر آید تو را کبابی گور، از هزاران چنین کیانی شور. جرعی باده بر نوازش رود، بهتر از هرچه زیر چرخ کبود. کار جز باده و شکارت نیست، با صداع زمان کارت نیست. راست خواهی جهان تو داری بس، که نداری غم ولایت کس. شب و شبگیر در شکار و شراب، گاه با خورد خوش با گاه با خورد خوش، گهی با خواب. نه چو من روز و شب ز شادی دور، از پی کار خلق دل رنجور. گاه هم اندوه دوستان پیشه، گاهی از دشمنان در اندیشه. کمترین محنت آن که با چوتو شاه، تیغ باید زدن ز بهر کلاه. ای خنک جان عیش پرور تو، کس چنین فتنه دور شد در تو. کاش کان پیشه کار من بودی، تا مگر کار من بودی. کردمی عیش و لحف ساختمی، دمه و رود جان نواختمی. این نگویم که دوری از شاهی، داری از دین و دولت آگاهی. وارث مملکت تویی به درست، ملک میراث پادشاهی توست. لیکن از خامکاری پدرت، سایه تاج دور شد از سر، دور شد به سرت. کان نکرده است با رعیت خیش، کان شکایت کسی بیارد پیش. از بزه کردنش عجب ماندند، بزگر زین جنایتش خواندند. از بسی کوز بحر خونریزی، گاه تندی نمود و گه تیزی. کس بران تخم آفرین نکند، تخم کاری در آن زمین نکند. چون نخواهد تو را به شاهی کس، به که از این پایه بازگردی پس. آتش گرم یا بیار جوشی، آهن سرد کو بیار کوشی. من خود از گنج های پنهانی، وقت حاجت کنم زرفشانی. آنچه برگ تو راست تو را بسنده بود، خرج آن بر تو سودمند بود. تمام بر شما اینجا
نگذارم به هیچ تدبیری.
آها، در کفاف تو هیچ تقصیری، نایبی باشم از تو در شاهی. بنده فرمان به هر چه درخواهی، چون ز من خلق نیز گردد سیر. خود ولایت تو راست بی شمشیر. ببین عجب آدم مارمولکی بوده، خیلی این نامه، خیلی نامه قشنگه و خیلی نکات جالبی داره این نامه. یعنی به وقتش میدونه که چجوری اون رو بنوازه، چجوری بترسونه، چجوری تهدیدش کنه، چجوری تشویقش کنه. اول نامه بود نام خدای، اول خب به اسم خدا شروع میکردن. از قدیم این بوده که اول نامه رو به اسم خدا، هر کس خدای خودش دیگه. به هر حال گمراهان را به فضل راهنمایی، یعنی خدایی که گمراهان رو به فضل راهنمایی میکنه. کردگار بلندی و پستی، نیستی یافته به دو هستی. خیلی جالبه ها، همیشه خدا خدای بلندی و پستی بوده. فقط ما این که الان تو ذهنمون خدا فقط خدای چیزای خوبه و هیچ بدی رو از خدا نمیدونیم. فکر میکنیم فقط خدا خوبیا رو، سلام، خدا فقط خوبیا رو آفریده، بدیا رو انگار مثلا شیطان آفریده، نمیدونم دیگران آفریدن. کردگار بلندی و پستی، نیستی یافته بدو هستی. زادمی تا به جمله جانوران، و سپهر بلند و کوه گران. سپهر آسمان، کوه هم که مشخصه، گران یعنی سنگین. همه را در نگار خانه جود، قدرت اوست نقش بنده وجود. دنیا روی نگارخانه، پس نگارخانه اسم قشنگیه. همین الانم هم به آتولیه ها گذاشتن نگارخانه، به نظرم یکی از اسمهای خوبیه که خوش نشسته. در قدیم هم خب این اسم بوده، یعنی جایی که نقاشی ها رو میذارن، حالا از هر نوع. و جهان رو تشبیه کرده به یه نگارخانه که هر چی که نگاه میکنی نقاشی خداست. مثل این دوتا دختر خوشگل که هر کدوم نقاشی خدا. قدرت اوست نقش بنده وجود، قدرت خداونده که این نقش ها رو به وجود میاره. در تمنای هیچ پیوندی، نیست بیرون از او خداوندی. خدا هیچ کاری نیست که نتونه انجام بده، هیچ پیوندی یا هیچ گسستی نیست که از توانایی خداوند نباشه. آفرینش گره گشاده اوست،
و آفرین مهر بر نهاده اوست. آفرینش بچه آفرین دو تا معنی داره، یکی همین معنای تحسین که ما بیشتر به کار میبریم، مثلا میگیم آفرین به این، آفرین به اون، به معنای تحسین. یکی آفرین از واژه آفریننده، یعنی به وجود آورنده. حالا اینجا آفرینش یعنی چیزی که به وجود اومده، گره گشاده اوست، یعنی خداوند گره ها رو باز کرده و این جهان به وجود اومده. وافرین و تحسین بر مهری که بر نهاده اوست، یعنی تحسین اول و آخر فقط شایسته خداونده، در نهاد خداونده، فقط اونی که واقعا باید تحسین بشه خداونده. ایرانیان قبل از اسلام، آره خب اولا که به خاطر یکی از دلایلش اینه که نظامی اینو گفته و نظامی در قرن 4 و 5 دیگه مسلمان بوده، به هر حال تحت تأثیر قرار میگیره دیگه. مثلا شما الان بخواید روایت‌های 1000 سال پیش از میلاد مسیح رو شما بخواید بنویسی، فرق داره با کسی که 1000 سال پیش از میلاد مسیح خودش نوشته. به هر حال تحت تأثیر نه، خب اصل نامه که وجود نداره که، این روایت نظامی از این موضوع، علاوه این که ولی اتفاق افتاده و این که نظامی واقعا حکیم بوده. میبینید که ما میگیم حکیم نظامی، حکیم یکی از معانیش کسی که حکمت میدونه و یکی از معانیش اینه که غیر از حکمت علمهای دیگر رو میدونه، یکی از معانیش همین پزشک امروزیه. اوست دارنده زمین و زمان، پیرو حکم او همین و همان. فقط این هنوز در وصف خداونده، فقط خداونده که صاحب و دارنده زمین و زمانه. ببین همه اینا رو داره میگه، یه ذهنیتی ایجاد کنه که همه چی دست خداست. چون فرو گفت آفرین پیوند، آفریننده را درودی چند. بعد از اینکه این آدمه، اینکه پادشاه ایران بود، آفرین پیوند یعنی همین، یعنی کسی که داره ستایش میکنه، کسی که داره آفرین میگه، این منظورش همین پادشاهیه که برای ایران انتخاب کردن. بعد از اینکه خداوند رو آفرین گفت و درودی چند گفت، گفت بر شاه و شاهزاده درود. شروع کرد به شاه و شاهزاده درود فرستادن که برآورده سر به چرخ کبود. اصلا این موضوعی که همین الانم بعد از اسلام در ادبیات ما هست، ببینید همین هفت پیکر رو اگر از آغاز نگاه کنید، اولین بخشش چیه؟ برای خدا، در ستایش خداونده. من از فهرست بیارم بخونم برای شما. کتاب کجاست؟ نه، ببینید اول بسم الله الرحمن الرحیم در ستایش خداوند، بعد در نعت سید مرسلین، بعد در مورد پیامبر شروع میشه، در معراج پیامبر، بعد سبب نظم کتاب. ببین از قدیم هم همینطوری بوده، اول یه ستایش خداوند، بعد حالا شاه و شاهزاده زبانه خودشون، بعد شروع میکردن حالا اصل مطلب رو گفتن. اینم الان همین کار رو کرده.
این نامه رو اون پادشاه ایرانی
به بهرام داره مینویسه. گفت بر شاه و شاهزاده درود، که برآورده سر به چرخ کبود. چرخ هم آسمون، کبود هم که میدونید که به رنگهای تیره و آبی بنفش اینا میگفتن کبود. هم ملک فر رو هم ملک زاده، داد مردی و مردمی داده. داره به بهرام، از بهرام تعریف میکنه. اول میگه به به چه خوبی تو ملکی، هم ملکی هم ملک زاده ای، بالاخره پادشاه زاده بوده دیگه، داد مردمی و مردمی داده. بعد از خودش تعریف میکنه، من که هستم در از کسرانا، کس چون گیرم از خصومت خواه. میگه منی که خودم هم کسرانام، هم نام میتونه اینجا هم نامداری باشه، یعنی به پادشاهی و کسرا که میدونید مثل خسرو لقب پادشاهان ایران بوده، حالا میتونه اسمش واقعا کسرا باشه که مثل همین الان اسم بعضی از پسرها کسراه. همین که منظورش این بوده که من به پادشاهی نامدارم، مشهورم. منی که در از کسرا نامم، کس چجوری بگیرم؟ کس گرفتن همین الان، کسرا چی میگن؟ منها، اینو از این کسر کن. یعنی من که نمیتونم
خصومت خامیه. خصومت هم میتونه اون خصم باشه، هم دشمن باشه، هم دشمنی. یعنی دشمن خام، یعنی دشمن جوانی مثل بهرام، یا یک دشمنی خام و نسنجیده. چجوری من شکست بخورم از دشمنی خام و نسنجیده؟ هم هنرمند و هم جهان دیده داره خوش تعریف میکنه. من هم هنرمندم، هم با تجربه، هم به چشم جهان پسندیده. خب ایرانی ها جمع شدن منو پسندیدن و باز شود دیده شود، بلکه پسندیده شود، پسندیدن منو انتخاب کردن. از هنرمندی هم نوازد بخت، بی هنر کی رسد به تاج و به تخت. خب منم اینقدر آدم بی دست و پایی نبودم، یه هنری داشتم که الان به تاج و تخت رسیدم. مگه آدم بی هنر به تاج و تخت میرسه؟ چرا نمیرسه؟ اگه مردم احمق بهش رأی بدن، خیلی هم راحت به تاج و تخت میرسه، هیچ کاری هم نداره، فقط کافی ملت احمق باشن. حالا این نواختن، همین نوازش کردن بخت، یعنی با من همراه بوده. میدونید که نواختن از اون کلمات متضاده، هم به معنای زدنه، زدن از این زدن ها خوردی؟ خب خدا رو شد. هم به معنای نوازش کردن از این هاست، از این ها شدی؟ اینطوری اینا. به خاطر همین مثلا تار رو می نوازند، یعنی می زنند، بچه را می نوازند. شلوغ هم کرد؟ بازم می نواد. از کلمات متضاده. بالاخره من هنرمند بودم، مگه بی هنر به تاج و تخت؟ بعد اینم در نظر بگیرید، هنر در دوره نظامی به معنای جنگاوری، دلاوری، شجاعت و کم کم داره معنای حکمت و علمم میگیره. دوره نظامی دوره تغییر واژه هنره، هم معنای هنری که فردوسی در نظر داره، یعنی شجاعت و دلیری و جنگاوری و نمیدونم شمشیر زدن و تیراندازیه، هم کم کم به معنای حکمت، فرزانگی و علم و دانش. سربلندی داده تاج و سریر، نبود هیچ سربلند حقیر. من سربلندم که به من تاج و سریر دادن. تاج که مشخصه، سریرم یعنی تخت پادشاهی. در کل تاج و سریر یعنی قدرت. نبود هیچ سربلند حقیر، گرچه صاحب ولایت زمینم. زمین مخفف زمینه، یعنی در مملکت زمین، در این ایران زمین. پیشوای پری و آدمیم. وقتی دو تا جنس متضاد کنار هم میان یعنی همه. بارها اینو گفتم، مثلا میگه زمین تا آسمون یعنی همه جا، روز و شب یعنی همیشه.
زمین
بدون نه یعنی همون زمین. گرچه صاحب ولایته، یعنی من شاه این قسمتم، پیشوای پری و آدمیه، ولی ببین چقدر حواسش هست. میگه حالا فکر نکن پادشاهی هم چیز خوبی ها، هم بدین خسروی نیام خوشنود، کنگبی نیست سخت زهرالو. فکر نکن حالا من پادشاهم خیلی خوشحالم، نه، این یه انگبین. انگبین یعنی عسل. انگبینی سلام سخت زهرآلود، مثل یه عسلیه که به زهر آغشته است. آنقدر داشتم ز توش و توان، کخترم بود از او همیشه جوان. توش و توان داشتن یعنی آگاهی دارم، توانایی دارم، یعنی من برای رسیدن به پادشاهی مؤلفه های پادشاهی هم دارم. یعنی اینطور نیستش که فقط مثلا حالا بخت یارم شده، نه ذکاوت دارم، نه هوش دارم، نه علم دارم، نه حکمت دارم، هیچی ندارم، فقط به خاطر اینکه مردم بهم رأی دادن رئیس جمهور شدم. نه، من توش و توانشم داشتم، به خاطر توش و توانم اختر من همیشه جوان مونده. اختر که میدونید دیگه ستاره است، اختر کلا یکی از معانیش یعنی ستاره، و قدما معتقد بودن ستاره یه نفر باید بختش باید بلند باشه. قدیم میگفتن پیشونی کجا منو نشونی، یعنی من باید بخت و اقبالم مهم بوده. درجه‌ای که برای شانس قائل بودن خیلی بیشتر بوده تا برای تلاش. به اگر بودمی بدان خرسند، کس خطر دور نیست جای بلند. بهتر بود که من حالا که پادشاه شدم ازش خرسند می بودم، ولی خرسند نیست دیگه. بالا گفت انگبی نیست سخت زهرآلود، گفت یه عسلیه که با زهر آمیخته شده. میگه بهتر بود که خوشحال می بودم از این پادشاهیم، ولی من می دونم جای بلند که وایسی احتمال افتادن هست. ما یه فامیلی داریم که هیچ وقت نمیره تو برج زندگی کنه، مثلا تو طبقه چهارم پنجم رو قبول میکنه، ولی میگه نه نمیدونم چرا شبا احساس میکنم امنیت ندارم، یهو یه چیزی بشه سقوط کنیم فلان اینا. مثلا تو ساختمانهای بلند خیلی خونه نمیگیره و علاقه ای نداره. چرا؟ که از خطر دور نیست جای بلند. جای بلند که بیستی خطرم بیشتره. چی؟ استخوان او زودتر خواهد شکست. بله مولانا میگه هر که بالاتر نشست وقتی بیفته استخونش زودتر میشکنه. یا سعدی میگه به دریا در گوهرها بیشمار است، بزن دریا گوهر زیاده، ولی سلامت اگر خواهی در کنار است. هر کاری رنج خودشو داره، مخصوصا تو ایران امروزی که ما الان تو فضای مجازی هستی، مثلا آدم های مشهور بیشتر در خطرن، بیشتر در خطر آبرو، حیثیت. فقط خدا نکنی یه بستنی تو خیابون لیست بزنی، او بهرام رادان داره بستنی لیست میزنه، او بهرام رادان هم یه آدمی مثل بقیه، حالا یه بستنی لیست داد، یه دختری هم کنارش نشسته، حالا نشده منی که مثلا هیچ کس منو نمیشناسه یه پسر کنارم نشسته باشه بستنی خورده باشم، چرا نشده؟ برای همه پیش میاد. ولی اگر این کارو نمیدونم آقای رئیسی بکنه، بهرام رادان بکنه، نمیدونم نماینده مجلس بکنه، خیلی خطر آبروش بیشتر است که ما هر میشه این کارا رو میکنیم. آره، استخوان او زودتر خواهد شکست. حالا برات بیاوم الان دقیقش خاطرم نیست. که از خطر دور نیست جای بلند، لیکن ایرانیان به زور و به شهر نرم کردندم از نوازش و گرم. ولی ایرانی ها جمع شدن، منو از من خواهش کردن، نوازش کردن، گفتن بیا ما پشتتی، منو شیر کردن، منو چیز کردن، شاه کردن. داشتندم بدان که شاه شوم، گردن افراز تاج و گاه شوم. بیام اینجا و پادشاهی من به عهده بگیرم، ملک را پاس دارم از تبهی. تبه یعنی تباه. میگه من اومدم این مملکت رو از تباه شدن نجات بدم. پاسبانیست این، نه پادشاهی. فکر نکن حالا من پادشاهم چه خبره، نه من مثل یه سگ پاسبونم. مثلا ببین به خاطر اینکه پادشاهی رو حفظ کنه چه چیزایی میگه. آره ببین چه حرفایی میزد. من واقعیت هم اینه، اگه واقعا بخوای پادشاه باشی، پادشاه باید پاسبان باشه، درسته؟ واقعا باید مملکت داری بکنه. یک بار نامه مالک امام علی رو به مالک اشتر فقط کافیه یه نفر بخونه، تا قید پادشاهی و ریاست جمهوری و نماینده مجلس و استاندار و هر پست دیگه رو بر ابد بزنه. وقتی مالک اشتر رو امام علی میخواد بفرسته برو پادشاه اون حکومت مصر رو بگیر، بهش یه چیزایی میگه که من جای مالک بودم میگفتم اصلا نمیرم، این خیلی سخته، این کارهایی که تو داری میگی از پس هر کسی بر نمیاد. ولی خب ماها خیلی راحت قبول میکنیم، چون قدرت و شهرت و ثروت و اینا چیزایی نیست که هر کسی بتونه بهش نبگه. ملک را پاس دارم از تبهی، پاسبانیستی نه پادشاهی. این مثل در فسانه سخت نکوست. میگه یه مثالی از قدیم میزدن، کارزو دشمنیست عالم دوست. آرزو یه دشمنیه که همه دوستش دارن. آرزوها چرا دشمنای ما هست؟ به خاطر اینکه باعث میشن ما کارایی بکنیم که در تواناییمون نیست. مثلا من آرزو دارم رئیس جمهور بشم، به خاطر اینکه آرزو دارم رئیس جمهور بشم هزار تا کاری میکنم که نباید بکنم، کار غیر اخلاقی میکنم، کار غیر انسانی میکنم. به خاطر اینکه آرزوهای ما دشمنان ما هن که همه ولی دوستشون دارن، همه آرزوهاشون رو دوست دارن، دلشون میخواد به آرزوهاشون برسن. مثل اینکه این ضرب المثل قدیم ایرانی ها بوده که الان نظامی آورده. از چنین عالمی تو بیخبری. از کدوم عالم؟ از عالم پادشاهی. مالک الملک عالم دیگری، تو پادشاه یه عالم دیگه ای هستی. کدوم عالم؟ خوشتر آید تو را کبابی گور. یادتونه که بهرام گور میرفت گور شکار میکرد، کباب میکرد، میخورد، میگفت تو پادشاه کباب و شرابی، چیکار داری با پادشاه کشور بودن؟ ببین داره تخریب میکنه بهرام رو. از هزاران چنین کیانی شور، کیان یعنی پادشاه، میگه اصلا شور و هیجان پادشاه بودن خبری نداری تو، جرعه باده بر نوازش رود. رود اسم یه سازه، همون چنگ از سازهای زهی. میگه یه جرعه باده میخوری و یه چنگی مینوازی برای خودت، بهتر از هر چه زیر چرخ کبود. اتفاقا کاری که تو میکنی خیلی هم خوبه، نشستی کبابتو میخوری و شرابتو ساز میزنی، دیگه چی میخوای؟ دیگه به اون هفت پیکرم که ایشالله میرسی دیگه، به هزین به قول حافظ فراغتی و گوشه چمنی و از باده کهن دومنی، دیگه چی میخوای؟ کار جز باده و شکارت نیست، تو فقط باده و شکار با صداع زمانه کارت نیست. صداع یعنی سردرد، به سردرد میگفتن صداع، ولی به درد سرم میگن صداع. مثلا این اصطلاح رو ما الان اینطوری بکنم، میگه سر درد میکنه، مثلا میری دنبال یه چیزی میری که درد سرش زیاده، میگم مگه سر درد میکرد فلانی و مثلا دعوت کردی، مثلا اومده یه چهار تا تیکه میندازه فلان و اینا، طرف مثلا خواهرت میاد میگه های سر درد میکردی اینم دعوت کردی، یعنی دنبال درد سر میگشتی. این صدا دقیقا همین کاربرد رو داره، میگه تو که درد سر دنبال درد سر نیستی، هستی؟ نه. راست خواهی جهان تو داری بس. این راست خواهی یعنی اگه راستشو بخوای، دقیقا معادل اگه راستشو بخوای ماه. راست خواهی جهان تو داری بس، که نداری غم ولایت کس. میگه تو جهان تو داری که غم ولایت دیگرانو نداری، دنبال این نیستی که حالا کجا جنگ شد، کجا صلح شد، کجا سیل اومد، کجا زلزله اومد. تو جریان همین سیله، شهردار اگه با چشمه بره توی میگن میخواد فیلم بازی کنه، اگه نره میگن بیخیال نشسته تو دفترش هیچ کار نمیکنه. ببینید واقعا پست و مقام همین میزان درد سر داره، ما که تو دلمون نیستیم آیا میخواسته فیلم بازی کنه یا مثلا میخواسته یه کاری انجام بده، ولی اگه نری میگن بیخیال، اصلا چرا اون رفته شهردار شده. اگه بری اینا همه فیلمه، میخوان مردم رو فیلم کنن. تا بوده همین بوده، تا یعنی از خیلی جالبه ادبیات به ما اینو نشون میده که هزار سال پیشم کسی کاری انجام میداد میگفتن واسه ریاه، اگه انجام نمیداد این اصلا بی عرضه بی مثلا مسئولیته. کل تاریخ ما همینه. ملا نصرالدین بود دیگه، سوار خر میشد میگفتن نگاه کن خر به اون پیری، سوار نمیشد میگفت تو که خر داری چرا سوار نمیشی، بس بهتر کار درست و دقیق خودمون رو بکنیم، کاری نداشته باشیم دیگران چی میگن. به هر حال میگه راستشو بخوای این تویی که داری جهانداری میکنی، چرا؟ چون شراب و کباب و ساز و آواز خودت داری و با غم ولایتم نداری. شب و شبگیر در شکار و شراب، شبگیرم یعنی هنگام شب، در شکار و شراب، گاه با خورد خوش گهی با خواب. یه وقت میخوری خوشحالی، یه وقت هم میخوابی خوشحالی. نه چون من روز و شب ز شادی دور، من بدبخش روزی خوشی ندیدم، از پی کار خلق دل رنجور. همین آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده بود اولین بار سال 88، بهش بعد دو سه روز گفتن خانوادت خوشحالن ناراحتن چه احساس داری؟ گفت هنوز من خونه نرفتم که ببینم مثلا چه احساسی دارن. واقعیت هم همینه، درست حالا شاید کار اونطور که ما بخوایم پیش نره، ولی مسئولیت درد سرم داره. گاه هم اندوه دوستان پیشه، گاهی از دشمنان در اندیشه. گاه نگرانم این که دوستان چه مشکلاتی دارن، پیشه من یعنی کار من اینه که ببینم دوستان چه مشکلی دارن، گاه هم فکر میکنم که دشمنان چه بلایی میخوان سر من بیارن. کمترین مهنت ها این که با چوتو شاه تیغ باید زدن زبهره کلا. این کمترین رنج من مهنت یعنی رنج، کمترین رنج من اینه که باید با تو جای کنم به خاطر کلا. کلا یعنی تاج پادشاهی یعنی قدرت. ای خنک جان عیش پرور تو، که از چنین فتنه دور شد در تو. این برای شما همینه نسخه؟
بله.
خب میگه این خوش به حال تو، ای خنک یعنی اینجا یعنی خوش به حالت، خوش به حال جان تو که دنبال عیش و نوش خودتی و اصلا کاری هم به این کارا نداری و این فتنه ها هم دور و بر تو نمیشه. میگه خوشا آن که مرد و کفن نداشت، هیچ کاری با کار هیچ کس نداره. کاش کان پیشه کار من بودی، تا مگر کار کار من بودی. میگه کاش اون کارهایی که تو انجام میدی و من انجام میدادم، کار من بود این کارا. یعنی چی کار میکنم؟ یعنی میرفتم یه شکاری میکردم و یه شرابی میخوردم و میخوردم و میخوابیدم و حال میکردم. اگه من اونجا بودم میگفتم خب پادشاهی رو بذار کنار رو برو حالشو ببر. کردمی عیش و له ساختمی، به می و رود جان نواختمی. رود الان گفتم یعنی چی؟ ساز. آفری، یه مدل ساز مثل چنگ، مثل سازایی که سیم دارن. میشه آدم عیش و عیش یعنی خوشی، لهوم یعنی به همون معنیه، خوشحالی و شادی میکردم با شراب و ساز، زندگی خوش خوب و خوشی رو سپری میکردم. حالا باز دوباره، حالا اینا رو گفت، دوباره داره سعی میکنه یه ذره دلشو، خب اینایی که داشت میگفت یه جور فحش محسوب میشد، بعد تو صبح تا شب تو فحشی و اینا هستی، حالا دوباره یه ذره دلشو میخواد به دست بیاره. این نگویم که دوری از شاهی، فکر نکن من دارم میگم حالا تو هم خیلی پرتی از مرحله، داری از دین و دولت آگاهی، نه تو از دین و دولت آگاهی داری، تو هم خوبی، تو هم میدونی دنیا دست کیه، وارث مملکت تویی به درست. اصلا راستشو بخوای تو باید پادشاه میشدی، درستش اینه که تو پادشاه بشی، ملک میراث پادشاهی تو، اصلا این کشور مال پدرته، اصلا تو کفته، تو جیبته، مال خودته. لیکه ولی از خامکاری پدرت، خامکاری یعنی نفهمی، عذرخواهی میکنم، آدم خام چیکار میکنه؟ ما هم هنوز میگیم جوونه، خامه، یعنی نفهمی زیاد میکنه. از خامکاری پدرت سایه تاج دور شد ز سرت. این که تو دیگه دنبال پادشاهی دیگه به تو نمیرسه، چون بابات خیلی پدر سوخته بازی در آورد. کان نکرده است با رعیت خیش، کان شکایت کسی بیارد پیش. میگه یه کاری کرده که دیگه رعیت از دستش آسی شدن، یه کاری نکرده که رعیت بتونن بیان مثلا مشکلاتشون رو بگن، انقدر ظلم و ستم کرده، از بزه کردنش عجب ماندن. بزه یعنی کار بد، هنوز هم به این نوجوانا میگن بزهکار، یعنی کار کسانی که اشتباه میکنن. بزهگر زین جنایتش خواندن، به خاطر همین اصلا اسمش به ظلم و ستم و اینا داره همه جا خونده میشه. از بسی کوزه بهر خون ریزی، گاه تندی نمود و گه تیزی. آدم خونریزی بوده، آدم ظالمی بوده، گاه تندی میکرده یعنی خشمگین میشده، گاه تیزی میکرده یعنی با شمشیر حمله میکرده. کس بران تخمه آفرین نکند. آفرین کردن اینجا یعنی ستایش کردن، آفرین گفتن، همین تحسین کردن. میگه کسی نمیاد نژاد یزدگرد و بهش بگه آفرین این پسر یزدگرده. چرا؟ چون یزدگرد همش کارهای بد کرد، به خاطر همین هیچ کی تو رو تحویل نخواهد گرفت. تخم کاری در آن زمین نکند. تو زمینی که یزدگرد ایجاد کرد کسی نمیاد تخمی بکاره، یعنی کسی کمک به شماها نمیکنه، کسی به شماها منفعتی نمیرسونه، نمیاد به شماها کمک کنه، چون انقدر پدرت آدم بدی بود. چون نخواهد تو را به شاهی کس، به که از این پایه باز گردی پس. یه هیچ کس دوست نداره اینجا تو شاه بشی، چون همه فکر میکنن تو پسر یزدگردی دیگه، نگاه میکنن پدرش که انقدر پدر سوخته بود، خب پسرش هم بهتر از این نمیشه. آتش گرم یا بیار جوشی، میگه اگه بیای سمت ما آتش گرمی، یعنی یه اینجا کسی منتظرت نیست، اینجا مردم عصبانی هست، بیای مواجه میشی با آتش گرم، یعنی با عصبانیت و با خشم و با ناراحتی مردم. آهن سرد کوبیر کوشی، میگه اگه کوشش کنی بیای ایران رو بگیری، آهن سرد و هر چی به کوبی تغییر شکل پیدا نمیکنه، یعنی کار بیهوده. به خاطر اینه دیگه، یادتونه تو فیلم ها هم آهن رو گرم میکردن بعد میکوبیدن تا تغییر شکل شد. آهن سرد کوبیدن یعنی کار بیهوده کردن. من خود از گنج های پنهانی، باز دوباره اینا رو گفت، دوباره یه ذره تشویق میکنه، میگه اگه تو بشینی سر جات، من خود از گنجهای پنهانی وقت حاجت کنم زرافشانی، هرچی پول بخوای بهت میدم، زر برات میریزم اصلا به پاد، آنچه برگ تو را پسند بود برگ یعنی توش و توان، یعنی هرچی پول بخوای، هرچی گنج بخوای، خرج آن بر تو سودمند بود، یعنی هرچی دلت بخواد که خرج کنی و برات مفید باشه برات میخرم، تبلت میخوای برات میخرم، گوشی میخوای برات میخرم، ماشین میخوای، هرچی برات مفید باشه من برات میخرم، نگذارم به هیچ تدبیری در کفاف تو هیچ تقصیری، اصلا یه ذره نمیذارم کم داشته باشی. به قول مردا اول میخوان ازدواج کنن میگن نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره، نمیذارم هیچ چیزی کم و کس داشته باشی. تقصیر از قصور، از قصره، یعنی کوتاهی. میگه من تو دخل و خرج تو در امور روزمره اصلا نمیذارم هیچ کوتاهی باشه، نایبی باشم از تو در شاهی. اصلا تو فکر کن یه نماینده انتخاب کردی که به جای تو شاه ایران باشه، اصلا شاه تو باش، من میشم نایب تو، میشم نماینده تو، بنده فرمان به هر چه درخواهی، من هر چی فرمان بدی من همون کارو میکنم، چون من خلق نیز گردد سیر، اگه مردم یه روز من نخواستم خود ولایت تو راست، بی شمشیر لازم نیست جنگ کنی، اگه مردم گفتن این پادشاه خوبی نیست از من سیر شدن، من دو دستی ایران رو تقدیم تو میکنم. ببین عجب نامه ای، عجب مرد زیرک و هوشمندی. بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بعد بهرام که این نامه رو میخونه، حالا ببین چی میگه. چون که خواننده خواند نامه تمام، جوش آتش برآمد از بهرام، باز خود را به صد توانایی داد چون زیرکان شکیبایی، با چنان گرمی نکرد شتاب، بعد از اندیشه باز داد جواب، کان چه در نام کاتبان راندن، گوش کردم چو نام برخاندن، گرچه کاتب نبود چابک دست، پند گوینده را عیاری هست، آنچه برگفته شد زرای بلند، میپسندم که هست جای پسند، من که در پیش و پیش من چه خاک و چه سیم، سر فرو ناورم به هفت اقلیم، لیک ملکی که دارم از پدران، قبل باشد که هست با دگران، گر پدر دعوی خدایی کرد، من خدا دوستم خرد پرورد، هست بسیار فرق در رگ و پوست، از خدا دوست تا خدایی دوست، من به جرمی نکرده معذورم، که از بزهکاری پدر دورم، پدرم دیگر است و من دگرم، کان اگر سنگ بود من گوهرم، صبح روشن ز شب پدید آید، یاد لعل صافی ز سنگ میزاید، نتوان بر پدر گواهی داد، که خداتان از او رهایی داد، گر بدی کرد چون به نیکی خفت، از پس مرده بد نشاید گفت، هر کجا عقل پیش رو باشد، بد بدگوز بد شنو باشد، هر که او در سرشت بدگوهر است، گفتنش بد شنیدنش بتر است، بگذارید از جنایت پدرم، بگذارید از آنچه بیخبرم، به من چه پدرم یه کاری کرد رفت، من اگر چشم بد نگیرد راه، عذر خواهم از آنچه رفت گناه، پیش از این گرچه عاقلان خفتم، اینک به ترک آن گفتم، پیش از این گرچه غافلان خفتم، اینک به ترک آن گفتم، مقبلی را که بخت یار بود، خفتنش تا به وقت کار بود، به که با خواب دیده نستیزد، خسبت اما به وقت برخیزد، خواب من گرچه بود خوابی سخت، از سرم هم نبود خالی بخت، کرد بیدار بختیم یاری، داد از خواب سخت بیداری، بعد از این روی در بهی دارم، دل ز هر غفلتی توهی دارم، تا الان غافل بودم، از این به بعد دیگه میخوام از خواب غفلت بیدار شم، نکنم بی خودی و خودکامی، چون شد پخته کی کنم خامی، مصلحان را نظر نواز شوم، مصلحت را به پیش باز شوم، در خطای کسی نظر نکنم، طمع مال و قصد سر نکنم، از گناه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد، با شما آن کنم که شاید کرد و از شما آن خورم که شاید خرد. ناورم رخنه در خزینه کس، مال دشمن کنم خزینه و بس. نیک رای از درم نباشد دور، بد و بد رای را کنم محجور. جز به نیکان نظر نیفروزم، از بد آموز بد نیاموزم. دور دارم ز داوری آزر، آن کنم که از خدای دارم شر. زن و فرزند و ملک و مال همه، بر من ایمنتر از شبان و رمه. نان کس را به زور نکشایم، بلکه نانش به نان برافزایم. نبرد دیو آزرم آزرم از راه، اشتباه نوشته اینجا، آرزو را گرو کنم به گناه. ننمایم به چشم بیننده، آنچه نپسندد آفریننده. چون شهین را گفت، بقیه حالا حرفای متفاوتی میزنن. یعنی این خودش یه خطابه تبلیغاتیه که حالا جلسه بعد در موردش بیشتر توضیح میدیم و بیشتر متوجه این عقل ایرانی و موقع ها میشیم که